صدای فضیلت و فطرت. خیلی ممنونم که موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رو همراهی میفرمایید. انشاءالله که حاجت روا باشید. شبا که میریم روزه یا روزها، توی اوج روزه، اونجایی که صورتمون غرق اشکه، مادهین محترم اهل بیت، روحانیونی که به منبر میرن دعا میکنن اللهم عجل لولی کل فرج، و ما از اعماق وجودمون آمین میگیم. الهی که دعای هممون بالاخره روا بشه، حاجتمون روا بشه و آقا امام زمان ظهور کنن. اللهم عجل ولی کل فرج آجرک الله یا صاحب الزمان. دعوت میکنم با برنامه گنج سعادت همراه باشید.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما سوگواران آقا و عبدالله الحسین علیه السلام، هموطنان عزیزم. تا سوای حسینی رو محضر مبارک همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله به نام نامی صاحب امروز همه ما خدا برامون بهترین هایی که مد نظر داریم رو رقم بزنه. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله با هم دیگه بنشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام، که امروز یکی حال هوای قمر بنی هاشمی دارد و انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام و استانت از سیره قمر منیر بنی هاشم نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله بتونیم یک زندگی فضیلت محور، یک زندگی رو بسازیم که بیشتر ما رو به شباهت به زندگی حضرت عباس نزدیک بکنه. چند برنامه گذشته همونطور که استحضار دارید استاد فلاح در خصوص انفاق برای ما صحبت کردن. انفاق که یک کار اهل بیتیست، معجزه است برای گره گشایی. اگر دنبال حل مشکل هستیم، اگر دنبال گره گشایی هستیم، از انفاق دریغ نکنیم. انفاقی که تو برنامه گذشته به ما توضیح دادن، باید انسان بهترین خودش را، آنچه که در دارایی دارد یا آنچه که در قدرت و جاه و مقام دارد یا آنچه که در زندگی، در وجودش، در خون خودش، در اطراف خودش داره، برای اطاعت خدای تعالی تقدیم بکنه. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تسلیت میگم تا سوای حسینی رو محضرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم و تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که عزاداری شما و همه شنوندگان عزیز مورد قبول خدای متعال و حضرت حسین علیه السلام باشه و به دعای شما ذیل عزاداری قبول شما عزاداری این حقیر هم انشاءالله در خدمت هست.
خب به نظرم اگر بخوایم تو انفاق و اینکه تقید به انفاق و اون هم انفاق تام و کامل و کمال مثالی بزنیم، بارستر از حضرت بابل حوائج قمر بنی هاشم شاید پیدا نکنیم. انفاق حضرت عباس علیه السلام از چه جنسیه؟ چه جوری که انقدر به دل میشینه؟
بله، در غیر اهل بیت علیه السلام و در اون فرجه تلخ و سنگین و شکننده و غربت جناب حضرت حسین علیه السلام، بفرمایید بعد از علی اکبر شما نمونه در مردها در اهل بیت سراغ ندارید شاخص، مگر اینکه چشم و نظر شما رو جناب حضرت قمر ماه بنی هاشم با اون قامت خودش جلب کنه و جذب کنه. چی جور میشه در مورد شخصیتی که همه دار و ندار خودش رو در راه خدا بخشید و فدای حسین ابن علی کرد که بلکه امامش بمونه، مرادش بمونه، مرشدش بمونه، عزیزش بماند، دنیا و آخرتش بماند، که دنیا و آخرت خودش رو بخشید و به پای حسین ابن علی ریخت. تلخ بود برا شکننده بود، مرد انفاق بود، ابر مرد بخشش بود. حقیقتا اگر کسی میخواد بخشش در راه حسین ابن علی رو یاد بگیره در بین مردها از جمله باید مشرف بشه محضر جناب قمر بنی هاشم که زاغ صدری همه خودشون رو بخشیدن، همه خودشون رو در راه تو و امامشون انفاق کردن. من سهمی از انفاق انگار ندارم و انگار من قبول نشدم در این دلواپس. اومد محضر حضرت حسین علیه السلام و رخصت خواست و خیلی هم با ادب و خیلی هم با همه اون رعایت حیا و شرم که نگفت اجازه بده. جوری به حسین ابن علی گفت که حسین ابن علی عشق و علاقه‌ای که به حضرت قمر بنی هاشم داشت به تلاطم افتاد. گفت زاغ صدری، سینم تنگ شد. خب امام حسین هم خیلی علاقه من به شدت به قمر بنی هاشم تکیه کرده بود و حق هم داشت حسین. واقعا هم حق داشت حسین ابن علی که تکیه کنه. خاندان خاندان انفاق، جناب امیرالمومنین حضرت اولیا مخدره ام البنین سلام الله علیها، کانت بنون علی اعودا بهم، چهار تا پسر داشتم به من ام البنین و همین خاطر میگفتن، همه اینها رو به دستگاه حسین ابن علی بخشید که بلکه فدایی حسین ابن علی بشند، حسین ابن علی بماند. تمام دغدغه بانوی انفاق حضرت ام البنین این بوده که حضرت حسین علیه السلام با فدا شدن بچه ها برای حسین ابن علی، حسین ابن علی زنده بماند. شیران شجاع این پسرانم، ولی عباس مادر به فدایش چه جگر داشته روزی. حق داشت حسینم به سر پاره ما هم، دستان خودش را به کمر داشته روزی. میدونستن چه داستانی اونجا اتفاق افتاده و جناب قمر بنی هاشم اشاره کردید چشم داشته باشیم. و
من نگاه هم اینه، میگم وجود مبارکه حضرت که انقدر سخاوتمندن، انقدر سخیه، ما باید فقط باید صرفا نگاهمون نگاه مسئلتی باشه، نگاه سائل باشه، یا اینکه این انفاق حضرت رو داشته باشیم ولی یک نگاه دیگه هم به ساحت مبارکشون.
در هر صورت سؤاله و در هر صورت ما گداییم.
بله بله.
به هر جای زندگی جناب قمر بنی هاشم نگاه کنیم، اگر نگاه معرفتی داشته باشیم گدای معرفتی.
بله.
درد بفهم. اگر نگاه فضیلتی داشته باشیم گدای فضیلت اون حضرت هستیم، از جمله خصلت وفا که معرکه وفا بود در اون روز و معرکه ادب. و اگر بخوایم به ظاهر زندگی حضرت به اندازه‌ای که گزارش شده و به ما رسیده بخوایم نگاه کنیم، باز هم گدای سبک زندگی حضرت قمر بنی هاشم به حساب میاد. عرضم اینه، تکرار میکنم، کجای زندگی قمر بنی هاشم رو نگاه کنیم که دلمون نخواد، که نفس دل خواستن ما گدایی ماست، مسئلت ما. در ساحت ذهن و نظر آرزو بازم گداییم و بازم مسئلت داریم. در ساحت عقیده توحید که باز داخل پرانتز عرض کنم، نمیدونم چرا این همه سال در دستگاه حسین ابن علی بودم و جناب قمر بنی هاشم، من یک بار از حضرت قمر بنی هاشم تقاضای توحید نکردم. از اون مراتب توحیدی که در دستگاه حسین ابن علی بهش رسید. تو جریان ایمانی خودمون سفره گذاشتیم، سفره قمر بنی هاشم گذاشتیم برای گرفتن خونه، ماشین، شفای مریض، داستانهای دیگه برای بچه هامون. بله؟
بله.
ولی این داستان توحید چه شد؟ چرا جز مسئلتهای اصلی و اساسی ما نبود؟ در چنده پهلوان القمه چیزی به نام توحید معاذالله نبود؟ یا ما چشممون تنگ بود و توحید رو بر کفه بخشش قمر بنی هاشم ندیدیم که به اشتها بیفتیم از اونا به ما بده؟ آره آره. از اونایی که به دیگران به خواسته بخشیدیم. مگر نبود جناب مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه که میگفت سالهای سال پیگیر اون داستان توحیدی بودم تا یه وقتی کسی اومد از کنار من رد شد که همه فکر میکردن یادم گدا یا مجنون، داستانی که بعضن هست و جز اسراره، اومد کنار من و بیخ گوش من گفت جناب قمر بنی هاشم، و من رفتم مسیرم به طرف حرم جناب قمر بنی هاشم و آنچه که سالهای سال دنبالش میگشتم در حرم جناب قمر بنی هاشم به من داده شد. درد بفهم چشم کن، حقیقتا هست، داستاناش هم هست. این نمونه که عرض کردم، ما در درخواست بخیلی کردیم و از قمر بنی هاشم درخواست نکردیم، قاعدتا سهم نبردیم، و الا اون دردانه ای که در داستان سنگین و شکننده کربلا خودش رو بخشید جز بخشش بلد نیست. یعنی اصلا نمیشه قمر بنی هاشم رو به یاد آورد و بابل هوایج بودنش و بخشندگیش و انفاقش به خاطر ما نیاد. دقت بفرمایید، کوتاهی از ماست، بفرمایید قصور تقصیر از ماست در اون درخواست. در هر صورت جناب توپکی، ما گدای این دستگاه هستیم، چه به ذهن ما باشه، جز حساب کتاب ما باشه، چه نباشه. حقیقتا
آجا، یه سوالی که خیلی ذهن رو درگیر میکنه، شاید شنوندگان عزیزمون هم نسبت بهش توجه داشته باشه، این که حالا ما میخواییم مستفیض از انفاق قمر بنی هاشم مخصوصا امروز باشیم، بیان خاصی داره، نوع خاصی باید درخواست بکنیم، کار خاصی باید انجام بدیم، چی کار باید بکنیم تو از این؟
معلومه دیگه، جبهه حسین ابن علی جبهه توحید،
بله،
جبهه حق، جبهه ایمان، جبهه فضائل اخلاقی، زندگی توحیدی. بسم الله الرحمن الرحیم، هر که دلش میخواد در این صف قرار بگیره و در این جبهه قرار بگیره، قاعدتا باید از شاخص ها و نشانه های این جبهه اکتساب کنه، یا برای خودش از ثبت که طرفی ببنده، و حسین ابن علی در اون دستگاه خودش و جبهه خودش از هر کسی و جنسی و سنی از خیشان گرفته و اصحاب نمونه داره.
بله،
دقت بفرمایید.
بله،
آیا کسی هست که بخواد در شبیه یک 13 ساله در کربلا بشه؟ نمونه داره، جناب حضرت قاسم ابن الحسن. اگر کسی از هم سن و سال جناب علی اکبر علیه السلام به الگوی با این برجستگی توجه کنه،
28 سالگی
و 34 سالگی جناب قمر بنی هاشم. دقت بفرمایید، سنهای مختلف، یعنی گروهای سنی مختلف و جنس مختلف، خانوما اگر دلشون میخواد، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت سکینه، حضرت رقیه، دقت بفرمایید، حضرت رباب، و هر، یعنی امکان نداره کسی وارد این دستگاه بشه یک نمونه الگو نداشته باشه، خودش بخواد دست خالی بره. دقت بفرمایید، والا اینجا برای هر کس که متقاضی باشه و طالب باشه و خواهنده باشه، این امکان هست، و از طرف حضرت حسین و دستگاه حسین هیچ بخلی نیست، بخشندگی تام و تمام.
درسته،
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست حسین جان، و نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست، حقیقتا برای بخشندگی و دستگاه خود. و بفرمایید همه اونها از اهل بیت که ذل حسین ابن علی به حساب میان، ذل انفاق حسین ابن، موظفن، مکلفن به انفاق اگر کسی طالب باشه، و در اصحابشون، حتی جوین، حتی غلام سیاه، که در گزارش های، و حتی با همه اعتذار که میگم چون نقل تاریخه، و الا باید حتی دق الباب کرد به درب توحیدی و دریافت حضرت جوین، و درخواست کرد از چیزهایی که از حسین ابن علی دریافت کرد. به نظر من جناب توبکی، اصحاب رو قسم داد به حسین ابن علی تا به ما ببخش، چون کام توحیدیشون در جوار حسین ابن علی و مکتب توحیدی حسین ابن علی باز شد. شیخ و ششتری چه خوابی دیده بود؟ حالا ما نمیخوایم باب خواب رو هر سبت که توصیه بدیم، به عنوان نمونه عرض میکنیم که این امکان هست که اگر کسی طالب باشه از اون طرف هیچ بخلی نیست. شیخ ششتری رضوان الله تعالی علیه میگه گلایه داشت از این که منبر که میره اونجوری که دلش میخواد اتفاق نمیفته و میخواد که دل بخواه خودش خدمتی به حسین ابن علی بکنه و بتونه راحت منتقل بشه و معارف رو منتقل کنه. در عالم رویا محضر حضرت حسین ابن علی مشرف میشه، اون تقاضای باطنیش در مرعا و منظر و مقابل دیدگان حسین ابن علی بفرمایید عین ثابتش سر القدرش امام حسین برد نگاهش بود که این چی طالبه، بعد رو کرد به جناب حبیب ابن مزاحه که حبیب ما که در خیمه آب نداریم، آرد و عسل هست، یه چیزی تهیه کن برای مهمانم. و داستان از این قراره که با همون آرد و عسل هرچی که تهیه شده بود به جناب شوشتری که داده بودن، جناب شوشتری کام معرفتیش باز شد. اگر کسی نقدن همین الان طالب باشه و من و هر کس، بعید میدونم از اون طرف بخلی باشه. ما در درخواست بخیلیم، یعنی ظاهر و باطن ما همه دست به هم یک درخواست تام و تمام اتفاق بیفته که خودمون رو بخوایم به دستگاه توحیدی خدای متعال حضرات معصوم آقا حسین ابن علی ببخشیم و از اون طرف دهش بخشش انفاق حسین ابن علی سرایان پیدا کنه، جرایان پیدا کنه، کام توحیدی ما و فضائل اخلاقی ما و زندگی ما، ظاهر ما، باطن ما، دور نزدیک همه عزیزان انشاءالله باز بشه، به ویژه با نگاه نافذ جناب قمر بنی هاشم که قمره و در مناسبت‌های خاص جذبه داره. خودمون در اون جرگه و جذبه قمر بنی هاشم قرار بدیم و انشاءالله بیش از پیش اگر گرفتار بودیم بیشتر و بیشتر گرفتار بشیم که گر جذبه ای از سوی جانانه بیابی، بازی چه خانی جذب کاه و کهربار.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که امروز دلهای ما رو تا سوایی کردید، دلهای ما رو به حال و هوای ماه منیر بنی هاشم روشن کردید. امیدوارم که انشالله این فرصت تلنگری باشه برای همه ما که بتونیم بهره‌مند بشیم از دریای خروشان انفاق قمر منیر بنی هاشم و هممون انشاءالله مستفیض از انفاق حضرت باشیم در این روز. و این نکته را فراموش نکنیم، اونطوری که استاد فلاح به ما گفتن، اگر قراره از انفاق حضرت قمر استفاده بکنیم انشاءالله و از وجود مبارکشون بهره مند بشیم، اینه که خیلی راحت با دل به سراغ ایشون بریم. از جانب حضرت هیچ بخلی نیست، ما باید کمی بیشتر دقت بکنیم، کمی بیشتر توجه بکنیم و انشاءالله دلهامون رو روانه بکنیم به ساحت مبارک ماه منیر بنی هاشم. در انتهای برنامه از همه شما همراهان عزیز، از همه شما بزرگوارانی که صدای ما رو میشنوید، از طرف خودم، حاجی فلاح، جناب آقای جلالی تهیه کننده برنامه‌مون و همه دوستان و همکارانم هم در رادیو معارف، از همه شما درخواست میکنم در جای جای میهن عزیز اسلامیمون ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ببین حرم آتیش گره، عباس ببین دختر بچه ها خسته، حرم تشنه، عباس شوف الخیال خیمه آتیش گره،
عباس شوف الحسين عطشان يا عباس شوف الحسين بين حسين تجمع
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می‌خواهیم در مورد کارکرد شبکه‌سازی اجتماعی مجالس اهل بیت علیهم السلام با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در پژوهشکده زن و خانواده حوزه علمیه خواهران طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. زمانی که فرد یا جامعه از عناصر هویت‌ساز خیش مانند دین، زبان، نژاد، قومیت و فرهنگ آگاهی نداشته باشد یا عناصر هویت‌ساز جایگاه خود را به عنوان شاخص‌های شناخت از دست بدهند و عناصر جایگزین معرفی نشود، فرد یا جامعه با بحران هویت روبرو خواهد شد. از این رو فرد برای خروج از این بحران باید ارزش‌های مثبت و با دوام در فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود را بیابد تا از درهم ریختگی و آشفتگی هویت رها شود و هویت اصیل خیش را بازسازی کند. بیشک مکتب توحیدی و وحیانی اهل بیت علیهم السلام نقش بسزایی در پیدایش شخصیت آدمی دارد و میتواند انسان را به سوی مبدأ کمال دعوت کند و هویت انسانی او را شکل دهد و او را از پریشانی و حیرت رهایی بخشد. حجت الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در مورد کارکرد شبکه‌سازی مراسم اهل بیت علیهم السلام بیشتر توضیح می‌دهد.
شکل‌دهی به اجتماعات مناسکی یکی از راهبردهایی است که اقلیت‌های فرهنگی و دینی برای حفظ ارزش‌های خودشون به کار می‌گیرند. مثلا در دین یهود که اتفاقا مناسک زیادی هم داره، مناسک روز شنبه که آداب خاصی دارن اونها، مناسک ایدهایی که دارن، عید پسح، عید فطیر، ایدهایی که دارن، اینا مناسبتهایی را، مناسکی را طراحی میکنن که در مذهبشون آمده، مذهبشون مناسکیه، به مناسک اهمیت میده که اینها اجتماع شکل میده، این مناسب حول این مناسک با هم دیگه اجتماع شکل میدن و این اجتماع برایشون هویت میسازد، نشاط درست میکنه و احساس بودن بهشون میده و به وسیله این اجتماع مناسکی میتوانند خودشون رو بازسازی کنند. عیناً اجتماعاتی که ممکنه مسلمانان در خیلی از کشورها داشته باشه، یا این اجتماعات در قالب این است که مناسک رو مهم میدانند، مناسک مذهبی مثل عاشورا، مثل اربعین، دهی محرم، دهی صفر، ایام فاطمیه، ماه مبارک رمضان، اینا مناسبت هایی است که به این بهانه مؤمنین دور هم جمع میشن. مجالس عزاداری، روزه های خانگی و الاخر، اینا مناسکی هستن که در ایام مختلف سال میتونن یه گروه دور هم جمع بکنن و هم افزایی بینشون به وجود بیارن، یه هویت مشترکی رو بینشون شکل بدن. حالا اگر اینها در جامعه اقلیتی در جنب اکثریت باشند، اینها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند برای اینکه خودشون رو بازیابی کنند و هویت خودشون رو حول محور و محبت اهل بیت و این مناسک شکل بدن. خب ما می بینیم که موقعی که با پدیده مهاجرت در کشور خودمون مواجه میشیم، مثلا مهاجرت از روستاها به شهرها، از شهرهای شهرستانها به شهرهای بزرگ، مثلا در قوم ما مهاجرت از ساوه، عراق، روستاهای بزرگ اطراف، از شهرهای دور آذریها، موقعی به قوم که میان میشن به مشکل مواجه میشن، در حاشیه شهرهای اینا با آسیبهای اجتماعی زیادی مواجه میشن. اینا تا در زمانی که در شهرستان خودشون بودن، تو روستای خودشون بودن، همه هم دیگر رو میشناختن، یه سیستم حمایتی نظارتی داشتن، از همدیگه دستگیری میکردن، نسبت به امور همدیگه اشراف داشتن، اگر کسی سرش میجنبید همه میفهمیدن، میتونستن زود به خانواده هاشون اطلاع بدن، خودشون نظارت کنن. یه نظارت مؤثر، یه شبکه ارتباطی مؤثری در روستاها و شهرهای کوچک وجود داشت. الان که میان در تهران، میان در قم، در شهرهای دیگه، میبینن توی شهرهایی که گلوگشاد هست گم میشن اینا و نمیتونن همدیگر رو پیدا کنن و اون شبکه نظارتی و حمایتی به هم میریزه و اینا درگیر با خیلی از آسیب‌های اجتماعی میشن.
شناخت افراد در جامعه نقش حیاتی در شکلگیری و پویایی آن ایفا میکند. این شناخت به افراد کمک می کند تا روابط بهتری با یکدیگر برقرار کنند و درک بهتری از نقش‌ها و جایگاه‌های اجتماعی خود داشته باشند. حال تصور کنید که شما به شهر یا کشور دیگری مهاجرت کرده اید که افراد آن جامعه از شما هیچ شناختی ندارند و متقابلاً شما هم از روابط درونی آن جامعه چندان اطلاعی ندارید. همین بی اطلاعی دیگران از توانایی و کارکرد اجتماعی شما باعث تنها شدن و ایجاد احساس غربت در شما می شود. هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی بر محوریت معارف اهل بیت علیهم السلام و بر اساس هویت همشهریگری و همولایتی این معضل را به خوبی می تواند حل کند. آقای زیبایی نژاد:
هرچی بیشتر این مهاجرت ها شکل می گیره با این پدیده بیشتر مواجه می شیم. مثلا حسینیه بیدهندی های مقیم قم، حسینیه همدانی های مقیم تهران، حسینیه ابرقوهی های مقیم شیراز. این حسینیه هایی که حسینیه های منطقه‌ای هم به تعبیری میان یه اقلیتی رو، یه اقلیت قومی، اینا رو دور هم دیگه جمع میکنن. خب کارکرد اینها چیست؟ این حسینیه ها فقط کارکردشون عزاداری نیست، به بهانه امام حسین دوباره دارن بازسازی میکنن مناسباتی رو که قبلا داشتن، یعنی ارتباطات اجتماعیشون رو، شبکه اجتماعی رو دوباره شکل میدن، نظارت میکنن، حمایت میکنن، همدیگر رو پیدا میکنن، از افسردگی در میان، غربتشون رو درمان میکنن. یعنی قبلا اینها فرض کنید موقع که میمدن در شهر ما یه خانواده میمد، هیچ آدم آشنایی نداشت، الان که حسینیه ها هستن انگیزه شون هست که بریم توی حسینیه ها که دوستامون پیدا کنیم، همشهری همون پیدا کنیم. خیلی از کسانی که از ایرانیانی که مهاجرن در کشورهای غربی ممکنه اهل نماز نباشن، اهل حسینیه و مسجد نبودن، اما میرن توی حسینیه ها و مساجد که بتوانن افسردگی خودشون رو درمان کنن، دوباره یه شبکه ارتباطی بین ایرانی ها شکل بدن. موقعی که رفتن اونجا حالا یه نمازی هم میخونن. یعنی بهانه ایست این مساجد و حسینیه ها که دوباره یک پیوند های رو شکل بدن. یک سطح از هیئت در یک معنای ابتداییش به معنای اجتماع مؤمنانه ایست که حول محور مناسک شکل میگیره. مناسک شرعی مثل عزاداری ها، ایام میلاد، عرض شود که حج